أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقوم و شهدا و دار الفناء و شفعا و دار البقاء و رحمت الموصوله و لآیت المخزونه و الامانت المحفوظه و الباب المبتلا به الناس. در این فراز از زیارت نورانی جامعه کبیره بعضی از خصوصیات و فضائل معصومین علیهم السلام بیان شده. عنایت دارید این معرفت و شناخت نسبت به معصومین شرط این هست که انسان بتوانه ولایت اونها رو بپذیره و تسلیم اونها بشه. درک این معارف، رسیدن به مقام معرفت به نورانیت ائمه علیهم السلام هست که کمک میکنه انسان رو تا بتواند ولایت اونها رو تحمل بکنه. در این فراز نورانی امام هادی علیه السلام فرمودن اینجوری عرضه بداریم به آستان رفیع معصومین که انتم الصراط الاقوم یا انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقوم، شما در بین سبل اون سبیل اعظم هستید و اون صراط و راهی که استوارتر و قویمتر هست هم صراط مستقیمه هم صراطی است که هیچ انقطاعی درش نیست و انسان رو به مقصد میرسونه. خب عنایت دارید سبیل و صراط رو معمولا به یک معنا استعمال میکنن و گاهی بین اونها تفاوت هست. اینجا از همون جاهایی است که تفاوت بین این دوتا هست. صراط معمولا به اون راه اصلی میگن که یک راه بیشتر نیست. فرض بکنید یک جاده اصلی، یک شاهراهی که ده ها نفر، صد ها نفر پیاده با وسایل نقلیه دارن درش میرن، این صراط مستقیم این همون صراطی است که به طرف مقصد حرکت میکنه. در این صراط هر کسی یه سبیلی برای خودش داره، همه آدم ها توی صراط دارن حرکت میکنن، هر کسی سبیل خودش رو میره، راه خودش رو میره، ولی همه این سبیل ها و راه هایی که افراد برای خودشون انتخاب کردن همه در اون صراط هست. لذا سبیل در قرآن جمع بسته شده، داریم سبل السلام و غیره، ولی صراط در قرآن هیچ کجا جمع بسته نشده. سبل مستقیم، سبل سلام متعددند، ولی صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. این صراط مستقیم در ظاهر همون دین حق الهی است، اعتقادات سالم، شریعت سالمی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. اخلاق و صفات حمیده‌ای که حضرت بیان کردند، اینها همون صراط مستقیم به سوی خدای متعال هست که اگر کسی متصف شد به این صفات خوب، اعتقادات صحیح و این دستوراتی که حضرت دادن عمل کرد، این راه او رو به خدای متعال نزدیک میکنه و به قرب خدای متعال میرسونه. این معنی صراط مستقیم خیلی روشنه و هیچ ابهامی درش نیست. ولی در آیات فراوانی که در قرآن آمده بر اساس روایات ذیل اون آیات، این صراط به امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدات معصومین تفسیر شده. صراط به سوی خدای متعال ولایت معصوم هست که این رو من مکرر عرض کردم دیگه، در این محفل علمی مصدع نمیشم، باطن دین هم همین ولایته. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، دیروز روایاتش رو تقدیم کردم، فرمود دین حق ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. پس نماز و روزه چیست؟ اینها فروع دینه. حقیقت نماز اون نورانیت صلاتی است که در امیرالمؤمنین علیه السلام، اون خشوع صلاتی امیرالمؤمنین، اون خشوعی که در نماز امیرالمؤمنین هست، او حقیقت صلاته. دیگران اگر نماز میخونن باید متوسل به اون نماز حضرت باشن. اگر نورانیت اون نماز در قلبشون محقق شد نماز خونند، و الا اگر نورانیت اون نماز محقق نشد نماز خون نیستند. امیرالمؤمنین علیه السلام صراط و همه عبادات، همه صفات حمیده سبلند، همه این سبل هم حقیقتشون در اون صراط محققه. عنایت کردید، عرض کردم توی جاده عریض و وسیع همه میرن، ولی همه این سبیل ها در دل اون صراطه. فرمود نحن الصلات، نحن الزکات، نحن الحج، نحن الصیام، همه عبادات باطنش ما هستیم. حقیقت صلات اون نورانیت نماز امیرالمؤمنینه. کما این که در یک مؤمن هم وقتی نماز میخونه، عنایت دارید، یه موقعی لفظ زبانش نماز میخونه، یه موقعی نه، این نماز در اعتقاداتش هست، یه موقعی حقیقت نماز در قلبش جاری میشه، از اول تا به آخر غرق در جلال و جمال خداست، غرق در صفات خداست. وقتی میگه الحمدلله رب العالمین روحش حمد میکنه، وقتی میگه سبحان الله روحش تسبیح میگه، وقتی میگه لا اله الا الله روحش ذکر میگه. خب خود مؤمنم نمازش فرق میکنه، یه موقع نمازش انسان میبینه اعضا و جوارحش داره نماز میخونه، رکوع میره، سجود میره، زبانش ذکر میگه، یه موقعی پشت سر این زبان و اعضا و جوارح روحش هم مشغوله، یه موقع میبینید سرش هم مشغوله به صلاته، همه وجودش مشغوله به نمازه. مرحوم علامه مطهری ازشون نقل شد، یه بزرگواری از اهل معنا ازشون سوال کرده بود شما وقتی نماز میخونید چه کار میکنید؟ توجهتون کجاست؟ ایشون فرموده بود من توجهم به معانی کلماتیه که میگم، مواظبم ذهنم از این معانی تخلف نکنه. اون آقا به ایشون فرموده بود پس کی مشغول خدا هستی؟ کی متوجه به خدا هستی؟ همش که متوجه معانی و مفاهیمی. پس عنایت دارید همینطوری که صلات ما متفاوته، یه موقعی کسی نگاه میکنه نماز رو در حد همین اقوال و اذکار و این رفتار بدن میبینه، یه موقعی عمیق‌تر می‌بینه، می‌بینه حقیقت نماز اون تحول حالی است که در سر مؤمن اتفاق میفته. از صلات و معراج المؤمن. یه مقدار که عمیق‌تر نگاه بکنیم، حقیقت صلات اون حالت خشوع و اون حالت توجه تامی است که در سر امیرالمؤمنین علیه السلام محقق شده و دائم هم در این صلات و الذین هم فی صلاتهم دائم. نماز دیگران اگر متصل به اون نماز شد، مثل لامپی است که بحث میشه به کارخونه روشن میشه، مثل آینه ای است که مقابل خورشید میگیرن نور خورشید درش میفته روشن میشه این خورشید، و الا شما آینه رو اگه تو تاریکی بردید آینه که نوری نداره که. اگر آینه رو در روز مقابل خورشید گرفتید آینه روشن میشه، و الا آینه در شب چه نوری داره؟ نمازهای ما اگه متصل به نماز امیرالمؤمنین علیه السلام شد، اون سر نماز درش جاری شد، میشه نماز. و الا هزار سالش یه قدم کسی رو به خدای متعال نزدیک نمیکنه. زکات هم همینطوره. پس همه این عباداتی که ما انجام میدیم که اینها صراط مستقیم به سوی خدا هستن، باطنشون ولایت ولی الله. همونی که فرمود حلال در باطن قرآن ولایت ماست. حقیقت صلات اون صلات امیرالمؤمنینه، اون حقیقتی که در روح حضرت امیر از نماز محقق شده که از اون حقیقت هم جدا نمیشه. مثل ما نیست که وقتی نماز میخونیم حالت صلات درمون هست، همین که رومون رو از قبله برمیگردونیم اون حالت از همون گرفته میشه، تو این حالت دائمه. مؤمن هم البته همین جوریه، گاهی اوقات تو این حالات دائم میشه، میشه فی صلاتهم دائمون. اگه متصل شد به سرچشمه، حالت صلات، حالت خشوع، حالت خضوع درش دائم میشه، ازش جدا نمیشه این حالت صلات و خشوع و خضوع. اون روایات متعدد رو ملاحظه فرمودید. به معصوم عرض کرد آقا ما وقتی محضر شما هستیم خیلی حال خوبی داریم، حالت فراغت زهد پیدا میشه درمون، میل به دنیا دیگه نداریم. ملاحظه فرمودید تو مجالس معصومین هم همینطوره، در مشاهد مشرفشون هم همینطوره. تو این بیوت نور وقتی انسان میاد، چون نورانیت اونها اشراف خاص به این محافل داره، انسان مؤمن نورانی میشه، دیگه فارغ از دنیا میشه، لذات دنیا در ذائقش شیرین نیست. عرض کرد آقا از محضر شما که بیرون میرین، از شما جدا میشیم، حالت میره، ما احساس خطر میکنیم، میترسیم منافق باشیم، درو باشیم، پیش شما یه جوریم، پشت سر شما یه جور. حضرت فرمودن این نفاق نیست، ولی وذاک خطوات شیطان، این رد پای شیطانه که شما رو از ما جدا میکنه. بعد حضرت در یه روایتی فرمودن اگر این حالت در شما ثابت میموند، این حالتی که در محضر ما دارید، این صفای باطنتون براتون میموند، لصافحتم الملائکه و لمشیتم علی الماء، با ملکوت عالم دست به دست میدادید، مصافحه با ملائکه میکردید، رو آب میتونستید را برید، مسخر شما میشد آب. اگه اتصالتون به ما حفظ میشد، این اتصالتون به شیطان قطع نمیکرد، همون حالت حضوری که در محضر ما دارید، از ما جدا هم که میشدید این حالت حضور رو داشتید، لمشیتم علی الماء لصافحتم الملائکه. ولی زردپای شیطان شما رو جدا میکنه، نفاق نیست. اگر انسان متصل شد به حقیقت صلات امیرالمؤمنین، میشه فی صلاتهم دائم، دائم حالت صلات درش هست. عنایت دارید صلات هم یه ذکر جامعه، سجده داره، رکوع داره، هم داره، تسبیح داره، تکبیر داره، صلوات داره، همه اینا رو داره، همه این حالات در روحش مستقر میشه، دائم داره نماز میخونه، خیلی هم راحت بدون تکلف. ملاحظه فرمودید کودک رو شما وقتی میخواید عدد رو یادش بدید، شروع میکنید یکی یکی انگشتا رو نشون دادن، چند روز زحمت میکشید، میگید این یکه، این دوه، این سه، چهار، پنجه، تا کم کم یاد میگیره. وقتی یاد گرفت و براش ملکه شد، میگه آقا چند تا چای بریزم، چند تا نون بخرم، همه اون چیزایی که در طول سه روز میفهمید با یه دست بالا بردن میفهمه، پنجتونه که باز میکنید همه اونا براش تداعی میشه. دیگه لازم نیست دوباره بهش بگید یک بعدش دو بعد اینجوری، لازم نیست. دستو که باز میکنید میفهمه. مؤمن اگه متصل شد تدریجا کم کم روحش وسعتی پیدا میکنه که به صلات امیرالمؤمنین وصل میشه، به زکات امیرالمؤمنین وصل میشه. همه اون حقایق دائم در روحش حاضره. فی صلاتهم دائمو. و نه فقط صلات، زکات، حج، حقیقت صفات حمیدم در روح اونا محققه. خدای متعال حقیقت توکل رو به نبی اکرم دادن، حقیقت جود رو به ایشون دادن، حقیقت رضا رو به ایشون دادن. اگه کسی به مقام رضا برسه باید حضرت شفاعت کنن، جلوه ای از اون جود خودشون، رضا خودشون، توکل خودشون رو تو قلب این مؤمن بیندازن. این همون حقیقتیست که تو حدیث عقل و جهل حضرت بیان فرمودن دیگه. همه صفات حمیده رو خدای متعال به حضرت دادن، بقیه تجلیات حضرته، حتی در انبیا، حتی در مؤمنین. پس اگر اینها صراط هستن، حقیقت این صراط، حقیقت این راه هایی که راه عبادت خداست، ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، عبودیت با چی واقع میشه؟ عبودیت با جنود عقل دیگه، با توکل، با رضاست، با اینا طریق عبادتن. صلات، زکات، حج، اینا هم ظاهری دارن و باطنی. حقیقت همه اینا به وجود نبی اکرم داده شده. هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. هر که به هر که حضرت بخوان میدن، به هر که هم نخوان نمیدن. البته حضرت اون چه خدا میخواد میخوان دیگه، طبق رضای خدا عمل میکنن. پس حقیقت اون صراط اقوام، حقیقت دین حق، باطن دین حق خود امیرالمؤمنین علیه السلامه که همه حقایق بندگی در ایشون محقق شده. تمام وجودش از ازل تا ابد یه سجده در مقابل خداست و آنی از این سجده فارغ نشده. هیچ یک از قوای حضرت، با اینکه مملکت وجود حضرت خیلی گسترده است، دیدید ما گاهی زبانمون ذکر میگه، گوشمون غافله، گوشمون قرآن میشنوه، فکرمون غافله. فکر رو جمع میکنیم قلبمون میره، نمیتونیم همه رو جمع کنیم در حال سجده باشیم. پیشانیمون رو مهر، روحمون یه جای دیگه است. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام با همه عظمتی که دارد، با همه مملکت وجودی که حضرت حق به ایشون عطا کرده که همه خلقت تحت سیطره مملکت وجود ایشونه، همه وجودش از ازل تا ابد ساجد در مقابل خدا بود. این جمله نورانی رو در زیارت امام رضا علیه السلام ارواح نافدا همه مکرر خونده این: لم تمل من حق الا باطل. یک طرفت عین، یه چشم به هم زدن، هیچ یک از وجوه شخصیت شما، هیچ یک از قوای شما از خدای متعال متمایل به غیر نشد. دائم در حال توجه به حضرت حق و غرق در حضرت حق هستید. لذاست که حقیقت صراط اقوام، اون راه به سوی خدا، خود امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر کسی بخواد نماز خون بشه، باید روحش متصل به نماز امیرالمؤمنین علیه السلام بشه. اون نورانیت نماز به شفاعت حضرت بهش داده بشه، اون وقت میشه اهل صلات، اون وقت مصلیه، اون وقت حقیقت نماز رو درک میکنه. و الا به اون نورانیت و فضیلت نماز و اون ابتهاجی که در نماز حاصل میشه نمیرسه. اون وقته که نماز براش سبک میشه. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. کسی به مقام خشوع رسید که این حالت تشیعه، حالا بمونه اون بحث، اون وقت این صلات براش سبک میشه. زکات هم همینه، حج هم همینه. باطن حج اون حج امیرالمؤمنینه، اون حالتی است که در روح حضرت محققه و دائم حضرت این عبادت رو داره. بنابراین حقیقت صراط اقوام اونا هستن، انتم الصراط الاقوام. یک صراط هم بیشتر نیست، این اشتباهه. سبل متعددند، عنایت کنید، صراط یکیست. سبل هم همش حق نیستا، همه تو صراط نیستن. آدمایی که تو صراطن سبلشون فرق میکنه. شیعیان متفاوته درجاتشون، نمازشون فرق میکنه، روزشون فرق میکنه، حجشون فرق میکنه، درجات تقواشون فرق میکنه، حالات روحیشون فرق میکنه، همشون هم در صراطن، درجات بهشتشون هم فرق میکنه. یه باطن بهشت هم همین صراطه، همین ولایت. ولی صراط یکی بیشتر نیست، سبل متعدده. این سبل همش هم در صراط حق نیست. اونایی که در صراط امیرالمؤمنین علیه السلام در صراط حقن و الا در صراطی هستن که صراط قدیم، صراط مستقیم، صراط استوار نیست. در یه راهی هم دیگه، بی راه هم. بله راه ها متعدده، ولی راه مستقیم یکیست. در این راه مستقیم اونایی که تو جاده مستقیم دارن میرن، حقیقت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول کردن، حقیقت دین رو قبول کردن، اینها البته سبولشون فرق میکنه، تابع درجاته. حتما سبیلی که سلمان در او داره میره سبیل راه سلامه، جزء سبول السلامه، به سلامت سلمان داره راه طی میکنه. ابوذر هم جزء سبیلش جزء سبول السلامه، ولی این دوتا سبیل یکی نیست. او داره توی افق پرواز میکنه، این توی افق. دیدید هواپیما ها رو بهشون گرام میدن، هر کدوم توی یه سطح پرواز میکنن. این فضای ولایت، این صراط مستقیم حضرت صراط به سمت خداست، ولی فضاهاش فرق میکنه، هر کسی توی یه فضا داره پرواز میکنه. هیچ کجا هم من این روایت رو ندیدم. اینی که نقل نشده شما تو مجامع روایی بیارید که اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، این جای ما نداره. اولا جمع نفس نفوس، نه انفاس. انفاس جمع نفسه. و ثانیا ما جای این روایت هم نداریم، اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، نداریم این روایت رو. اینجا راه ها به تعداد نفوس خلاقه اینجور نیست، راه یکیست. لذا در قرآن صراط هیچ وقت جمع بسته نشده، همه جام داره صراط حق امیرالمؤمنینه. سبل متفاوته. این سبل هم اگر در راه بود میشه سبل السلام. کسایی که تو سبلی راه میرن که در صراط امیرالمؤمنینه، اینا همشون سبلشون سلامه، و الا سبل سلام نیست، به سلامت طی نمیکنن راه. و شهدا و دار الفنا و شفعاء و دار البقاء، معصومین علیهم السلام خودشون صراطن، بعد شاهد دیگران هستن که آیا تو این صراط حرکت میکنن یا نمیکنن. تو این دنیا شاهدن، تو آخرت هم اون کسانی که تو این صراط حرکت میکردن، نه تو آخرت، تو دنیا هم هست، ولی ظهورش در آخرته، دستگیری میکنن و بالا میبرن. هر کی تو صراط شاهدن، هر کی بیرون از صراط هم هست شاهدن. و اصولا کسی میتونه شفیع باشه که شاهد بالحق باشه. حالا یه مقدار این دوتا فضیلت رو عرض بکنم، درس پس میدم. در باب معصومین علیهم السلام چند تا خصوصیت تو قرآن بیان شده. البته ظاهر آیات قرآن عامه، ولی تفسیر به معصومین شده. یکی این که عمل به اونها ارائه میشه و به محضر اونها برده میشه و به دید اونها رسیده میشه. این آیه نورانی قرآن در روایات معمولا اینجوری معنا شده، غیر شهادته. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. خدای متعال میفرماد هر کاری میخواید انجام بدید، ولی بدونید عملتون به ارائه خدا میرسه، به ارائه پیامبر گرامی اسلام میرسه و به ارائه مؤمنون میرسه. روایات متعددی ذیل این آیه آمده، از جمله در کافی شریف یه بابی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الحجه کافی باز کردن، باب عرض الاعمال، که اعمال شما عرضه بر معصومین میشه. اونجا روایات متعددی رو آوردن که فرمود اعمال شما هر روز بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرضه میشه. ارائه میشه، به رؤیت حضرت رسونده میشه، ملائکه این موکلن عمل شما رو میبرن محضر حضرت. و به رؤیت حضرت میرسه عملتون. لذا حضرت فرمودن مواظب باشید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از خودتون ناراحت نکنید، اذیتش نکنید. حضرت از کلام ما چجوری حضرت رو اذیت میکنید؟ فرمود اعمال شما به حضرت عرضه میشه، اگر شما دوستان بد عمل کنید حضرت ناراحت میشه، چون حضرت مثل پدر مهربانیست که هستی خودشو گذاشته که ما رو به طرف خدا ببره. اگر ببینه ما از خدا جدا میشیم، چطور یک پدر مهربان وقتی میبینه فرزند جوانش داره بیراه میره قصه میخوره؟ فرمود اگر عرضه اعمال به حضرت میشه ببینن عمل شما صالح نیست، حضرت ناراحت میشن. پیغمبر خدا رو ناراحت نکن. اینجا این آیات رو آوردن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. عبدالله ابن زیاد نقل میکنه که اونجوری که نقل کردن از کسایی است که در نزد امام رضا علیه السلام جا و قدر و منزلتی داشته، چون در روایات داره حضرت فرمودن که به حضرت عرض کردی قریب به این معنا جایگاه من پیش شما چطوره، حضرت فرمودن به قلبت رجوع کن ببین ما در پیش تو چجوری هستی، اگه تو حریم برا ما تو قلبت باز کردی بدون ما هم پیش ما هم محترمی، اگه ما تو قلبت جا نداریم بدون تو هم پیش ما جا نداریم. از کسایی بوده که محترم در نزد امام رضا علیه السلام بوده. به حضرت عرض کرد آقا در موقع دعاتون برای من و اهل بیتم هم دعا کنید. حضرت فرمود مگه من دعا برای شما نمی کنم؟ هر روز و شب عمل شما به ما ارائه میشه. مضمون این روایت اینه دیگه، یعنی وقتی عمل شما رو برای من میارن من براتون دعا میکنم. شاید معناش اینه اگه عمل خوب انجام داده باشید یه جور دعا میکنم، اگر خدایی نکرده بدی هم باشه من براتون طلب استغفار میکنم. بعد میگه خیلی در نظر من این مطلب عظیم آمد، امام رضا فرمود که هر روز و شب عمل شما به من عرضه میشه، که ملائکه یعنی موکلن دیگه، مأمورن، مأمور خود ائمه و ذات معصومینن دیگه. میگه حضرت این آیه رو خوندن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. بعد فرمودن مؤمنون علی ابن ابی طالب علیه السلام. هر مؤمنی که این ظرفیت رو نداره که عمل رو ببرن پیشش نشون بدن، نشون بدن که چطور بشه، میخواد چه کار بکنه، به حضرت نشون بدن که حسابدار خداست. و هر کسی که نشون نمیده خدای متعال عمل رو، این یه جور اطلاع ائمه علیهم السلام به اعمال ماست. که این آیه رو معمولا روایات اینجوری معنا کرده، این رؤیت رو به ارائه عمل از طریق ملائکه تفسیر کرده. یک آیاتی در قرآن داریم که دلالت میکنه برای این که ائمه علیهم السلام شاهدن، حاضرن، شهیدن، نه اینکه عمل بهشون ارائه میشه، گواه عمل هستن. روایات زیادی هم داریم که همین معنا رو بیان میکنه. در کافی شریف یه بابی رو باز کرده مرحوم کلینی، روحی که ائمه علیهم السلام به او معیدند، انبیا به او معیدند، که دو تا بابم پشت سر هم باز کرده ایشون، که یک روحی است که مخصوص به 14 معصومه، یک روحی است که انبیا به او معیدند. اونجا این روایت رو داره، مفضل به وجود مقدس و نورانی جعفر ابن محمد الصادق ارواح العالمین له الهدا، عرض کرد یبن رسول الله شما امام تو خانهش نشسته پرده ها مفتاده از اون ور عالم خبر داره، چجوری میشه؟ حضرت فرمودن نبی اکرم 5 روح داشتن، شمردن روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان، و فرمودن یکیش روح القدسه، که نبوت حضرت مال این روحشون بود. لذا در روایات داره در مؤمنین کامل همون 4 روح هست ولی روح القدس نیست. بعد حضرت فرمودن وقتی حضرت از دنیا رحلت کردن این روح القدس منتقل به امام شد، و بعد هر امامی که از دنیا می رود این روح القدس منتقل به امام بعدی میشه. شاید معنای این که ان ارواحکم و طینتکم واحدتون هم همینه. بعد حضرت فرمودن به واسطه این روح القدس هست که امام مشرف به عالمه، همه عالم رو میبینه، این یک اشرافه.
روح القدس در امام هست. یه نوع دیگه اشرافی که تو روایات آمده برای امام علیه السلام، فرمود بین با امام در محضرش یک عمودی است از نور. حالا این عمود چیه؟ محل بحث نیست. فرمود عمودی است از نور که اعمال بندگان رو تو این عمود نور میبینه، همه اعمال منعکس میشن و این عمود نور در محضر امام هست. اگر جام جهان نمایی باشه همینه، بقیهش افسانه است. همینطور که افسانه تو افسانه ها گفتن دیگه، شنیدید میگن ارسطو برای اسکندر یه آینه ای درست کرده بود، این آینه رو در کنار دریا نصب کرده بود برای یک برجی و با این آینه مراقبه میکرد، از فرسنگ ها از راه دور این بیابان ها دیده میشد، اگه لشکر میامد مشاهده میکرد. حالا خدای متعال در قرآن همین حقیقت رو بیان کرده، بیان فرموده و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شما گواه بر مردم بشید. چرا امت وسط قرارتون دادیم؟ که شما گواه بر مردم بشید و پیامبرم گواه بر شما بشه. برای این ما شما رو امت وسط قرار دادیم. حالا این امت وسط یعنی چه و کیا امت وسط هم؟ بحثای پردامنه مفسرین کردن، من یکی دو معناشو عرض میکنم. یه معنایی که گفتن امت وسط همه مسلمان ها هستن. امت وسطن یعنی واسطه بین دنیا پرست ها هستن و اونایی که دینشون دین روحانیته، فقط به جنبه روحی میپردازن، جنبه جسمی رو رها کردن، عده ای هم که غرق در جسمن و روح رو رها کردن. شما امت وسطید، همینطوری که پیامبر فرمودن دین من دین روحانیت نیست، صلی الله علیه و آله و سلم. البته اینو عرض بکنم، این معناش نیست که انسان توجه به دنیا داشته باشه. توجه به دنیا با دین نبی اکرم نمیسازه. اول قدمی که حضرت دعوت میکنن زهده، اما زهدو نباید غلط معنا کرد. زهد در بیرون آدم نیست که آدم نخوره نپوشه نداشته باشه. انسان اگه قلبش از دنیا بیرون رفت هرچی هم بخوره زهده. اگه قلبش اسیر دنیا بود گرسنه هم باشه زاهد نیست. تو گرسنگیش دنبال دنیاست، دنبال داره معامله میکنه. شنیدید اینو نو سرکه میخورد، نقش شده سلمان بهش گفت واقعا تو خلوت حالا بهت میگم، وقتی تازیانش افتاد از شطور ریختن پایین که تازیانش رو بدن دستش، گفت من برای این تو خلوت نون و سرکه میخورم. این تاجره، این اهل، این زاهد نیست که، این ترک دنیا لت دنیا میکنه. دین حضرت دونه دین روحانیت نیست، ولی دین زهده ها. زهد یعنی فراغت از دنیا. آدم فارغ از دنیا میخوره برای خدا، همون اندازه که خدا فرموده بخور میخوره و با خوردنش به خدا میرسه، کما اینکه با روزه به خدا میرسه با خوردنم به خدا میرسه، چون زاهده. دین زهد غیر دین روحانیته. لذا فرمود امت وسطی ما، اینجوری معنا کردن، امتی که نه دینشون دین روحانیت نه مشغول به دنیا هستن، دین زهده، زاهدن، فارغن، ولی میخورن میپوشن. حضرت فرمود من پیغمبر شما هستم، همسر انتخاب کردم، شما چرا رفتید تو کوه نشستید، زن و بچه‌تون رو تنها گذاشتید، این دین من نیست، چرا جدا شدید از اونا، چرا به اونا رسیدگی نمی کنید؟ دین اعتدالیست که دعوت به زهد و یقین میکنه و با زهد و یقین دیگه انسان وقتی تو دنیا بود هر چی کار انجام بده خدایی انجام میده. این آدم گفتن ما امت وسطیم، یعنی این ولذا میزانیم برای هر دو طرف، یه طرف افراط یه طرف تفریط، این حد اعتداله، اینا میزانن. مرحوم علامه طباطبایی میفهمند این حرف خوبیه، ولی این ربطی به این آیه نداره. چرا؟ چون خدای متعال میفرماید ما شما رو امت وسط قرار دادیم که گواه باشید. این امت وسط که گواه و شاهد نیستن بر امت، این دوتا امت بله میزان هستن، ترازو هستن. اگر میفرمود جعلناکم امتا وسطا که میزان باشید، درسته، اونا به شما رجوع کنن، اینا هم به شما رجوع کنن، افراطی ها برگردن، تفریطی ها به شما ملحق بشن. اگه اینجوری میفرمود درست بود آیه رو اینجوری معنا کنی، ولی این آیه اینو نمیفرماد. میفرماد شما رو امت وسط قرار دادیم که شما گواه باشید بر مردم. لتکون شهدا علی الناس، شاهد. دیدید شهادت چی؟ شهادت رو چجوری معنا میکنن تو کتاب شهادات؟ میگن شاهد کسی است که با حس میبینه، کسی که پشت سرم هست بهش خبر دادن، اینو اسم میگن شاهد. این اگه بیاد شهادت بده شهادتش هم قبول نیست. شهادت اونجایی که باید حسی باشه، باید ببینه شاهد. شما رو امت وسط قرار دادیم که شاهد باشید. لذا ایشون میفرمان این امت وسط شاهد بر مردمن و پیامبر گرامی اسلام گواه بر ایناست، ناظر بر عمل ایناست. همه وجودشون و اعمالشون تحت نظارت نبی اکرمه، حضرت ناظر اینا هستن، مراقب اینا هستن و اینا هم مراقب امت. لذا ایشون میفرمان همه امت شاهد نیستن. این که فرموده جعلناکم امتن وسطا، مقصود همه نیست، بعضی از امتن. پیداست ایشون روایات و ملاحظه فرمودن دارن آیه را طبق روایات معنا میکنن. دیده معصومین هم در روایات متعددی فرمودن امت وسط ماییم، ما امت وسطیم. حالا این وسط یعنی چی؟ این وسط رو متعدد معنا کردن. معنایی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که معنای بسیار لطیفی است، یعنی شما واسطه بین نبی اکرم و مردمید، نبی اکرم هم واسطه بین خدا و شما. فیض از نبی اکرم به شما میرسه و از خدا به نبی اکرم و از شما به امت. شما رو امت وسط قرار دادیم که شاهد باشید. نبی اکرم واسطه بین خدا و شماست و شاهد بر شماست و شما شاهد بر مردم، گواه بر مردم هستید. لذا بعضی اینه اینجوری معنا کردن، گفتن معنی امت وسط اینه. یه عده‌ای در اثر عبادت غرق میشن، دیگه توجه به بندگان خدا ندارن. یه عده توجه به دنیا به قول آقایون عالم کثرت پیدا میکنن، از خدا غافل میشن. شما کلمه جامعه هستید، در عین اینکه غرق در خدا هستید به امر خدا به همه خلائق توجه دارید. این امتن وسط رو اینجوری معنا کردن. ضعیف نیستید که وقتی متوجه خدا میشید دیگه نتونید متوجه بندگان خدا باشید. شما امت وسطید، هم از یک طرف غرق در عظمت الهی هستید، از یک طرف هم به امر خدا رو به مخلوقات دارید. امرتنی به رجوع الالآثار، به دستور خدا خدای متعال توجه به مخلوق دارید. شاهدید، حالا شاهدید که چه کار بکنید؟ خدای متعال چه کسی رو شاهد قرار میده؟ خدای متعال هر کسی رو شاهد قرار میده. به قول آقای میفرمود، میگه آقا من نگاه کردم باطن فلانی و دیدم این آقا باطنش آدم نیست، مثلا خنزیره. میگه اولا غلط کردی که نگاه کردی، در خونه کسی وا شد مکتوبی اجازه حق داره نگاه بکنی؟ مگر عینه کن ناظرت به اذنک، چشم خداست، خدا بهش اجازه داده همه هستی و بپا. شاهد از طرف خداست. حالا بعدم عرض میکنم اون شاهد با این شاهدا فرق میکنه. دوم، حالا نگاه کردی دیدی فلان آقا داره میخوره زمین، چون میبینی که نابینا و چاه هست باید رهاش کنی. دیدم رومو برگردوندم. خب بی خود دیدی، حالا دیدی تکلیف آمد رو دوشه. تا نمیدونستی این بیچاره داره زمین میخوره تکلیف نداشتی، حالا که فهمیدی باید زیر بالشو بگیری. این آقا اهل زیر بال گرفتن نیست، ریاضتی کشیده، یه چشم بهش دادن فقط چشم پرانی میکنه. تو که اهل زیر بار گرفتنت نیستی چرا چشم چرانی میکنی؟ بعدم چرا سر مؤمنو فاش میکنی؟ خب بدبخت میشی دیگه. یه چشم برزخی بهش دادم، هی چشم چرانی میکنه، بعدم میگه. این چشم چرانی معلوم نیست از چشم چرانی ظاهری گناهش کمتر باشه. آدم بره تو باطن طرف چشم چرانی کنه ببینه طرف داره چجوری نماز میکنه، به تو چه مربوط؟ چه کار میتونی براش بکنی که چشم چرانی میکنه؟ بله، یه موقعی است به اذن خدای متعال یه کسی معلم میشه، مربی میشه، شاگردم خودشو میسپره، معلم الهی است، متربی هم خودشو سپرده، اون وقت این به اذن الله نگاه میکنه، بعدم دست طرفو میخواد بگیره، نمیخواد تو سرش افشا بکنه. معصومین رو خدای متعال شاهد قرار داده به همه مخلوقات و به دنبال این شهادت بهشون دستور داده دستگیری کنید، شفاعت بکنید. اگه یه جایی دارن زمین میخورن زیر بالشون رو بگیرید. لذا معصوم اگر شاهده شفیع هم هست. این آیه قرآن رو در سوره مبارکه زخرف عنایت کنید، خدای متعال میفرماید کسی نمیتونه شفاعت بکنه الا اینکه شاهده بالحق باشه. کسی که نمیبینه چطور میتونه دستگیر باشه؟ اون استادی که باطن بین نیست چطور میتونه عیب باطنی منو برطرف بکنه؟ اون مربی الهی باید کسی باشه که شاهد باشه. لذا دیدید اون بزرگانی که مربی بودن شاهدم بودن، به طرف میگفت آقا امروز چرا تو خونه این کارو کردی؟ البته به هر کسی هم تو خونش که سر نمیکشن که، چون خودشو سپرده، او قبول کرده که این آقا مربی باشه، این آقا هم دیده اون صالحه سرپرستیش میکنه. حالا مثلا یه بزرگواری که اینجوریه 10 نفر رو میتونه نظارت کنه، به 11 هم شاگرد نمیگیره چون میدونه من نمیتونم اینو نظارت کنم، اگه بخوام اشراف داشته باشم ظلمه به او، چرا من سر به خونه او بکشم؟ خیال نکنیم مثل فلان عالم بزرگواری که به شاگردش میگفته چرا تو مشهد فلان کارو کردی، باطن منم میدونه. نخه اینجوری نیست، اینا اهل تقوا هستن، به هر خونه‌ای که سر نمیکشن که. یا آقایی میگفت من میخوام برم محضر فلان آقا، خیلی میترسن چون میگن چشم باطن داره. گفتم آقا اونی که چشم باطن داره که به هر جایی نگاه نمیکنه که، مگر بخواد یه مشکلی از تو دعوا بکنه، و چون نمیخواد نگاه هم نمیکنه. معصوم رو خدا شاهد بر همه خلق قرار داده و به او دستور شفاعت داده. او شاهد بالحق هم هست، به باطل نگاه نمیکنه. شاهد بالحق یعنی نگاه کردنش طبق دستور خداست. اگه نگاه میکنه بالحق نگاه میکنه، طبق فرمان نگاه میکنه. کسی که طبق فرمان نگاه میکنه میخواد دستگیری کنه، بیکار که نیست که، چشم چرانی که نمیخواد کنه تو باطن افراد ببینه چه خبره. خدای متعال شاهد قرار داده چون میدونه که این ظرفیت داره، این میتونه شفاعت کنه، این اشواق داره، محبت داره، خودشو آب میکنه مثل شمع که اینا رو برسونه، اینا رو روشن بکنه. اینو میگم به شاهد بالحق. شاهد بالحق یعنی هر نگاهی که میکنه به اذن الله و با مأموریت و به دنبالش هم بار میکشه. لذا اگر ام شاهدن، بار شفاعت همه عالم رو دوششون. به سر و اخفای کائنات مطلعند و بار همه عالم رو هم میکشن. این آیه رو ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه زخرف میفرماید ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. این شاهد بالحقه که میتونه شفاعت بکنه، باید شاهد باشد، اولا شاهد بالحق هم باشد، ولی هر کسی که نمیتونه شفاعت بکنه. لذا فرمود ائمه هدات معصومین شفعاء شهداء دار الفنا، تو این دنیا خدای متعال اونا رو شاهد قرار داده، پیامبر شاهد بر اوناست، از اونا دستگیری میکنه و اونها شاهد بر خلقن و از خلق دستگیری میکنن. این غیر از اون ارائه عمل است، شهادت آنن فآنن، اونا شاهدن و آنن فآنن دستگیری میکنن. این همونیست که امام رضا فرمودن خیال میکنیم ما برای تو دعا نمیکنیم. این همونیست که حضرت فرمود وجود مقدس امام زمان علیه السلام در اون توقیف فرمودن اگر ما مراقب شما نبودیم دشمنان شما رو زیر دست و پا له میکردن. لستلمت کم الاعدا. اونا شاهدن که شفاعت بکنن. تا یک گناه مؤمن میکنه اونا شاهدن. واقعا امام زمان علیه السلام غصه میخورن که یه مؤمن گناه میکنه، بعدم باید بار گناهش رو بکشن دیگه. این همونیست که تو روایات آمده دیگه، فرمود انا لفتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. سوال کرد آقا پیغمبر من گناه دارم؟ البته دو جور تو روایات این آیه معنا شده، یه جورش اینه که عرض میکنم، جور دیگه هم معنا شده. یه جور اینه که اصلا ذنب اینجا به معنی گناه نیست، به معنی اون عواقب سوئیست که کفار براتون تدبیر میکردن. روایت هم همینو میگه، مرحوم علامه طباطبایی هم رو این تاکید داره. ولی چند روایت هست، فرمود خدای متعال حمل ذنوب شیعته علی، یا ذنوب شیعت علی علی، خدای متعال بار گناهان شیعیان رو دوشش گذاشته، بی دلیل یا چون خودش خواسته، چون خودشون خواستن. معنی شهدا همینه، شاهد شده، خودش پذیرفته که گواه بشه که دست بگیره. لذا هر گناهی که مؤمن میکنه امیرالمومنین میبینه و یه باریست رو دوش حضرت، حضرت باید این گناه رو جبران کنن، هم در دنیا هم در آخرت. هم قصه میخورن هم شفاعت میکنن، هم در آخرت هم در دنیا. این شاهد بالحق، شاهد بالحق، شهید بالحق، کسی است که به امر خدا شاهده و با مأموریت شاهده، نگاه میکنه که بار برداره. لذا فرمود شفعاء و یوم بقا، فرمود روز قیامت حساب شیعیان با ماست. حالا هر چیشو تو این دنیا میشده صاف کنن با سرپرستی، با بلا. لذا نقش شد وجود مقدس امام زمان علیه السلام به یه آقایی فرموده بودن، تو بزرگواری میفرمود، تو مشهد بهش گفته بودن آقا ما از طرف خدا مأموریم شما را آدم کنیم، ما اگر راه نیامدید بهتون سخت میگیریم. این همون شهدا دارالفنا، بیمارش میکنه حضرت به اذن الله تبارک و تعالی، چون میبینه یک بیمار نشه آدم نمیشه. فقیرش میکنه چون میبینه تو پول وقتی غرقش کردن نمیتونه استفاده کنه. این معنی شهدا دارالفنا. تو دنیا شاهده و دستگیری میکنه، هر چه شد شد، اگه نشد بقیهش تو آخرت مال دوستانشون. فرمود پیامبر گرامی اسلام اگر حقی بین شما و خدا باشه از خدا میخواهد ببخشه، هبه کنه به پیامبر، چون بار رو پیامبر رو دوش کشیدن دیگه. هم مل زنوب شیعته علی، میگه خدایا ببخش این گناه رو. ولذا من تلقیم اینه، بهترین توجیه اینه، این دعایی که معصوم اینقدر زجه میزنه همینه، هم مل زنوب شیعته علی، میگه خدای گناه منو ببخش. بهترین توجیهش همینه، بار ما رو دوش اون قبول کردن، لذا شاهد شدن، قول دادن به خدا که ما میریم دست اینا رو میگیریم میان، خدا بهشون اجازه داده شاهد باشن که شفاعت کنن. اون وقت فرمود اگر بین شما و مردم باشه پیامبر از خودشون انقدر میدن که اونا راضی بشن. یعنی که در یه نقلی داره فرمود شما گاه اهل فرمود از اونا چیزی نخواهید، از مخالفین ما یه باری رو دوش ما میاد، حقی به ما پیدا میکنن. عنایت فرمودین. لذا در اون روایت داره صدیقه طاهره روز در صحرای محشر که میاد، اگر کسی در محبت ایشون جرعه آبی به دست کسی داده باشه شفاعتش میکنه. حالا بمونیم، البته این معنی شفاعتی نیست که ما گناه کنیم، ما کسی که میفهمه بار گناهش رو دوش امیرالمومنین و امیرالمومنین شاهده، ترک اولا هم نمیکنه. بهترین راه ترک گناه اینه که آدم بفهمه اونا شاهدن و شفیعن. اگه خوب باشی یه جور شفاعتت میکنن، سلمانو یه جور شفاعت میکنن، من روسیاهو یه جور دیگه شفاعت میکنن، یه جور که نیست، بار هر دو رو میکشن. باری هم که برای سلمان میکشن کمتر از من نیست، بار سلمان خیلی برای حضرت امیر سنگین تره چون سلمانه، ولی او رو یه جور شفاعت میکنن، روسیاهی مثل من رو یه جور دیگه شفاعت میکنن. فرمود اگه بین ما و شما هم حقی باشه، شما حق ما رو ضایع کرده باشید که بیشتر گناه ما همینه، فرمود ما میبخشیم بهتون، اون وقت بدون حساب وارد بهش نشه. در همین زیارت جامعه هست و ایاب الخلقه علیکم و حسابهم علیکم، رجوع مردم با شماست، حسابش با شماست. یه روایت خیلی لطیفی از امام صادق علیه السلام نقشده، من در بهار دیدم جلد مربوط به امام صادق علیه السلام، حضرت به زید شهام فرمودن، در ماده زید شهام سفینه هم هست، فرمود زید شهام میگه حضرت بهم فرمودن جدت عبادتن و توبه، زید عبادتتو تجدید کن، توبتو تجدید کن. گفتم آقا به من خبر از مرگم میدید؟ کنه. و حضرت احساس کردن، ناراحت شد، نگران شد، ترسید، فرمودن یا زید تو از شیعیان ما هستی، ما اندنا خیر لکم ما اندک، اون ذخایری که پیش ما داری از دنیا خیلی بهتره، چرا ناراحتی؟ بعد فرمودن الینا الحساب و الینا المیزان، الینا الصراط و الینا المیزان و الینا حساب شیعتنا، میزان به سوی ماست، حساب به سوی ما، حساب شیعیان ما با ماست. بعد حضرت یه جمله خیلی لطیفی بهش فرمودن، حالا تعبیر من اینه، چرا ناراحتی؟ مگه به طرف بد کسی میخوای بری؟ فالله لانی ارحم بكم من انفسكم، به خدا قسم رحم من، شفقت من به شما از خودتون به خودتون بیشتر، چرا نگرانی؟ هم شاهد ما هستند. بر خلوت و جلوت، بر سر و علن، یعلم و سر و اخفا، به اذن الله تبارک و تعالی اونا این سر و اخفا رو می کنند. و بعدم این شهادتشون شفاعت میاره. یه جایی ببینن ما زمین خوردیم قصه میخورن. ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیک. هر یه نفر بره بهش پیغمبر خوشحال میشن. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم المؤمنین رؤوف رحیم. رنج شما بر او سخته. لذا خیلی مایه خوشحالی است. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین که خدای متعال ما را از شیعیان اونها قرار داده، سر و کار ما با اونها است. با کریمان کارها دشوار نیست. البته میدونید آدم هرچی اون کسی که مراقب بهش دقیق تر باشه باید خوفش بیشتر باشه دیگه، مراقبش بیشتر باشه، این یه مطلبه. ولی از اون طرف هم واقعا باید امیدوار بود. با کریمان کارها دشوار نیست. در بود اگه حقی از ما ضایع کرده باشید شما شیعه ها، ما میبخشیم که بدون حساب و کتاب برید. اگه از دیگران هم ضایع کرده باشید پیامبر جبران میکنه. این همونه که فرمود انا و علیون ابا و هاده الامه، و بعد فرمود شفقت حضرت از پدر بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه فرمود من ترک عیالن فعلیه حالا این عبارت یادم نیست، خلاصه کسی که دینی داشته باشه، اهل و عیالی داشته باشه، بدهی داشته باشه، همه اونا به عهده من. پیامبر اینجوری فرمودن، فرمودن پدر اینجوری نیست که دینا بیاد رو دوشش. حضرت بدهی های شما رو به دوش گرفته و مهمترین بدهی های ما بدهی به خداست دیگه. حضرت همه اون بدهی ها رو به دوش گرفتن. اگه نشه تو دنیا هم صاف کنی، تو عالم آخرت حضرت انقدر میدن به کسی که حقی به دوشه مؤمن داره که اون طرف راضی بشه، از اون خزینه بی‌منتهای الهی که در روایت داره خدا کلید بهش رو میده به ملک، ملک هم میده به نبی اکرم، حضرت میدن به امیرالمؤمنین علیه السلام. انقدر از اون خزینه بی‌منتها میده که راضی میشن مؤمن بدون حساب و کتاب میره تو بهشت. خب امروز روز رحلت و شهادت وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، اون امام بزرگوار و رؤوفی که فرمود شما اگه یه بار یک جا یه بار به دیدن من بیایید، من سه جا به دیدن شما میام. شب اول قبر عند تطاور الکتب، اونجایی که کتاب اعمالتون رو به دستتون میدن، و عند الصراط، اونجایی که بعد از صراط عبور کنید، این سه جا من میام. خیلی بزرگواره ایشون. در احوالات مرحوم آیت الله عظمای عاشق مرتضای حائری دیدید نقش شده. ایشون خیلی زیارت امام رضا علیه السلام میرفتن، هر فرصتی که پیدا میکنن کتاباشون رو میفروختن میرفتن زیارتشون اگه پول نداشتن. خب اواخر دیگه ایشون زمینگیر شده بودن، نمیتونستن برن. فرموده بودن وجود مقدس امام رضا علیه السلام تشریف آوردن، حالا یا در خواب یا بیداریش رو نمیدونم. فرمودن دیگه تو هر چه باید بیای آمدی، حالا تو نمیتونی، از این به بعد نوبت ماست بیای. و اون وقت میدونید وقتی حضرت میان چه اتفاقی میفته؟ روایات ملاحظه فرمودید مؤمن موقع احتضارش که میشه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین تشریف میارن. در روایت داره سفارش این مؤمن رو به ملک الموت میکنن. مؤمن این ملک الموت میگه احتیاج به سفارش نیست، همینقدر که شما آمدید کافیه دیگه. کسی که شما آمدی من حساب کتاب رو میدونم چجوری باید برسم. فرمود به راحت ترین وجه ممکن قبض میکنه او رو، حجاب ملکوت رو کنار میزنن، مقاماتش رو نشون میدن، مقام امیرالمؤمنین رو، بعد بیقرار میشه. امام رضا علیه السلام وقتی تشریف بیارن اینجوری میشه، تا آدم چجوری با امام رضا مأنوس باشه، وقتی حضرت بیان اون که مأنوسه همه دنیا و آخرتش رو فراموش میکنه.